أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در عصمت امام بود، فرمودن واجب است امام معصوم باشه. برای عصمت 5 دلیل ذکر کردن. دلیل اول این است که اگر امام معصوم نباشه تسلسل به وجود میاد. تسلسل شم این بود، دست قبل اینا رو توضیح دادیم که امام وقتی معصوم نیست معناش اینه که ممکنه خطا بکنه. و وقتی خطا ممکنه بکنه مقتضی میشه که خداوند لطف بکنه دیگه امام دومی رو نصب بکنه که جلو خطای امام اولیه رو بگیره. بعد میگیم امام دوم هم که ممکنه خطا بکنه، باز لطف خدایی ایجاب میکنه که یه امام سومی و هاکذا. خب میشه تسلسل. اگر هم تسلسل نباشه و بگید مثلا اون سوم یه دیگه معصومه و اون سوم یه جلو دو و یک رو میگیره نمیذارد خطا بکنن، خب میگیم همون سوم یه فقط امامه، اون یک و دو را اصلا میگیم امام نیست. پس یه دلیل این شد که اگر معصوم نباشه از سبب تسلسل میشه. دلیل دوم این بود که امام حافظ شرعه، وقتی که معصوم نباشد حافظ نفسش میشه، طبق هوای نفسش یه فتوایی میده یه چی میگه. شرع دیگه حفظ نمی کنه، شرع کسی حفظ میکنه که معصوم باشه. این دو تا دلیل رو خوب توضیح دادیم. امروز 3 دلیل دیگه رو میخواییم بیان بکنیم که چرا امام باید معصوم باشه. خیلی نکات زیباست و بسیاری از این نکات امروزه نیست تو کتب فعلی و این بیان‌ها خیلی جالبه. دلیل سوم اینه که اگر امام معصوم نباشد واجب میشه که دیگران او رو نهی از منکرش بکنن. چون من وقتی میبینم یک کسی داره خطا میکنه باید واجب است جلوشو بگیرم دیگه. خب یکشم اینه که میبینم امامی که حاکم بر منه داره خطا میکنه، خب واجب میشد این نهیش بکنم و بگم که نگو، این حرفا نزن، این کارا نکن. خب نتیجه چیه؟ اینه که دیگه من اطاعت از این امام نکردم، تازه دارم جلوشو میگیرم. این خلاف آیه قرآن است که گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آیه شریفه میگه اطاعت کن از اولی الامر. اطاعت از اولی الامر نشان دهنده یه عصمتشه، چون اگه معصوم نباشه من دیگه اطاعت از او نمی کنم، تازه ردشم می کنم. من به فرمایش علامه و خواجه نصیر یه چیز اضافه می کنم و اون اینه که شما که دارید تمسک به آیه می کنید، خود آیه یه جا دیگه شم می گد اسمت. آیه رو اصلا اینطوری بگید، بگید آیه میگه از 3 جا اطاعت بکن: خدا، رسول، اولی الامر. وقتی میگه از 3 جا اطاعت کن این تناقض در عمل به وجود میاد. شما میگید بالاخره من از کی اطاعت کنم؟ یا خدا رو بگو یا پیغمبر یا امام. جواب اینه که فرقی نمیکنه. چون فرق نمیکنه پس تفاوت نداره، شما از هر کدوم اطاعت کنی یه اطاعت بیشتر نیست. تا میگوی فرق نمیکنه معلومه که هم پیغمبر معصومه هم اول الام معصومه، یعنی هم پیغمبر هم اول الام همون فرمان خدا رو دارن میگن، همون اطیع اللهه. و الا شما از این صرف نظر بکنید و بگید نه پیغمبر یه چیز دیگه میگن، یه چیز دیگه میگن تناقض تو آیه میشه. مثلا خدا میگه که روزه بگیر، پیغمبر میگه روزه نگیر. بعد تو آیه گفته هم از خدا اطاعت کن هم از رسول اطاعت کن. میگم من چیکار کنم؟ برای روزه بگیرم یا نگیرم؟ نمیشه که من هم روزه بگیرم هم نگیرم که. هیچ راهی نداریم جز همین، یه راه بیشتر نیست. بگوییم حتما پیامبر معصوم است، فرمانش با فرمان خدا یکیست. اول الامر معصوم است، فرمانش با خدا و رسول یکیست. لذا آیه شریفه گفته از سجا اطاعت کن. این نظیر اینه که رئیس یک کارخونه ای به شما میگه که از دو جا تبعیت کن، دو نفر رو معرفی میکنه، میگه این و این، نمیگه یا وا، میگه از هر دو اطاعت کن. این دلیله برای که این دو تا فرمانشون به شما یه جوره. ولی اگه فرمانشون فرق بکنه نمیتونه رئیس بگه هم از این تبعیت کن هم از این، خلاف عقله. لذا این استدلال میشد اینجا ما زمینه یه فرمایشه علامه بکنیم. اما الان فرمایشه علامه چی شد؟ از این راه رفتن جلو که اگر امام امکان خطا داشته باشد و معصوم نباشه، برای دیگران رعیت واجب است او را انکار بکنن و بگوین نکن این کارا، این عمل انجام نده، یا این حرفا نزن، و این خلاف آیه اطیع الله و اطیع رسول ولی الامر. تو آیه میگه اطاعت بکن، این آقا نه تنها اطاعت نمیکنه، تازه ایرادم داره میگیره. این دلیل سوم. دلیل چهارم، امام اگر بخواد معصیت بکنه نقض غرض میشود و نباید نقض غرض بشه. مثلا اگه غرض من از ساختن این مدرسه اینه که من افراد که میان طلبه ها درس بخونن، این غرضه، من حق ندارم غرض خودم رو نقض بکنم. مدرسه رو بسن بعد جلو طلبه رو بگم میگم درس نخونید، شما میگید نقض غرضه. مگه مدرسه رو نساختی برای درس خوندن؟ پس باید مهیا بکنی، تازه باید تشویق بکنی، نه اینکه جلوشون رو بگید درس نخونی بری بیرون. پس غرض چی بود؟ اینجا خدای متعال غرضش از نصب امام چی بود؟ انقیاد امت در مقابل امام، این غرض بود که همه مردم در مقابل او مطیع باشن. این میشه غرض. و این آیه شریفه چقدر زیبا، آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خب کونو مع الصادقین میگه دائما با امامان باشین، نمیشد انقیاد، یک لحظه جدا نشد از صادقین. یا رابطو که تو آیه 200 آل عمرانه اونم همینه، اصبرو و صابرو و رابطو. آیه شریف میگه رابطه با امام داشته باشین. پس غرض از نسب امام انقیاد است، امت باید منقاد او باشند، فرمان او رو اطاعت بکنند، امتثال بکنند. خب حالا اگر امام معصوم نباشه نقض این غرض میشه. وقتی مردم نداره خطا میکنه دیگه تبعیت ازش نمیکنن. این هم دلیل چهارم که نقض غرض میشه. دلیل پنجم، دلیل پنجم آن است که اگر امام معصوم نباشد، درجه او و رتبه او از تمام عوام مردم، از یه بچه هم پایین تره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که امام عقل او از همه بیشتره، بیشتر از همه خدا رو میشناسه. پس به همین اندازه اگه معصیت بکنه سقوط میکنه، سقوطش بیشتر از دیگرانه. حالا اگر معصیت بکنه و معصوم نباشه، درجهش از اون عامی مردم که اونم داره معصیت میکنه از اونم پایین تره. یعنی فرض کنه یه دروغ عذرخواهی میکنن، نعوذ بالله، هم تو فرضش میگیم، اگه امام یه دروغ بگه، من هم یه دروغ بگم، یکی دیگه هم یه دروغ بگه، رتبه کی از همه پس تره؟ رتبه اون که معرفتش خدا بیشتره، اون بیشتر سقوط میکنه چون اون بیشتر میفهمه. بله، یه بچه باز عذرخواهی میکنم علی خلاف ادب، اما برای تقریب به ذهن میگم، یه بچه تو لباسش ادرار میکنه، همین بچه سال بعدم ادرار میکنه، همین بچه سال بعدم ادرار میکنه، یک سال مؤاخذش نمیکنید شما؟ وقت که بچه بود هیچی نمیفهمید، کارش نداشت. اون وقت که یه سال نمیش، دو سال شد، یه مقدار مؤاخذش میکنید که کار زشته، باید مثلا برید تشویه چی، یه مقدار بزرگتر بشه، چهار سال پنج سالشه، دعواش میکنه میگه چرا قبل از خواب نرفتی؟ به اندازه که میفهمه مؤاخذه میشنی. لذا فرمود حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات ابرار، آدمای بر، آدمای که اهل نیکن، کارای حسنشون، کارای خوبشون نزد مقربین ممکنه سیئه باشه. ابرار مثلا فرسی میان میشینن شوخی میکنن با هم دیگه، یه مقدار حالا میگه ما شوخی کردیم، اما یه شخص مقرب اندالله بخواد همون شوخی رو بکنه سقوط میکنه. این بحثا باید اضافه بشه. حالا این حسنات الابرار خدمتون گفتم، اما نکته یه دیگر که هست، اینه که ما هرچه درکمون میرد بالاتر، باید توجه بکنیم که مسئولیتمون بالاتر. حدیث داره بک اثیب و بک اعاقب، این روایت رو توجه بکنیم تو اصول کافی. اون وقت که من دیوانه هستم، خدا هیچ ازم نمیخواد چون نمیفهمم. وقتی یه کمی عقل دارم، به هم اندازه که میفهمم ازم میخواد، بیشتر نمیخواد. وقتی عقلم بیشتر شد و همینطور به میره جلوتر، خب ایناست که بحث رو هی سنگینش میکنه. به اندازه ای که میفهمیم، این به اندازه ای که میفهمیم، شما بحثش رو توسعه بدی تو ذهنتون، من فرصت نیست بازش بکنید. و بگید ای کسی مثلا غذای حرام خورد، نه عمدیان سهوی، این غذای نجسی خورد و این نجاست این قضا اثر گذاشت، اینو با عقلش کم کرد. حالا مقصر دیگریست، خب باشه دیگری، فعلا من به اندازه‌ای که میفهمم مسئولیت دارم. دیروز فهمم بیشتر بود، امروز به خاطر این قضایی که خوردم یه درجه اعلا اومد پایین. خب خدای متعال همین ازم میخواد، بیشتر که نمیخواد که. پس دقت بکنیم، اینم یه بحثه که عوامل بیرونی که اثر میذاره رو تضعیف عقل من، مسئولش من نیستم، اونا هستن. اون کسی که مثلا استادی که میاد منو فریب میده، اونم همینه. خب استاد مقصره، سبب شد عقل من یه مقدار کمتر شد. خب اینجا مثل دیروز که خدا از من چیز نمیخواد که، امروز که استاد اومد منو فریب داد، یه مقدار عقلم کمتر شد، به همین اندازه هم خدا کمتر از من میخواد. یا نطفه من از زنا بود، این باعث شد یه مقدار عقلم کمتر باشه، زودتر فریب میخورم، نفسم بیشتر وسوسه میکنه. بله درسته، مقصر دیگریه، اون که زنا کرد، من که مقصر زنا نیستم که بعضی میگه گناه من چیه، بس گناه که نیست که، بس اینه دیگری زنا کرد. اما حالا بچه‌ای که به دنیا اومد، به جای اینکه عقلش 10 درجه باشه 8 درجه است. صحبت تو اینه که با همین 8 درجه خدا مؤاخذش میکنه، و به 8 درجه میفهمه، نمیتونه در عقلشو ببنده بگه هر کس زنازاده است هیچی نمیفهمه. نداریم این رو، بلاخره میفهمه. این بکه اصیب و بکه عاقب خیلی حرف بزرگی است. اینم یه بحث. دو تا بحث دیگه هم هست، اینا رو بخوام اضافه کنم به این بحث که تکمیل بشه. یکی بحث خلاف مروته، اینم اینجا جاش هست اینجا بحثش مطرح بکن. خلاف مروت برای چی مضر به عدالته؟ میگن دیگران غیر طلبه تخمه بشکنه دو قهر بخنه، اینا توی نیست، مگه کار حرام کرده است؟ تو کوچه خیابون تخمه بشکنه پوستش هم بندازه بره، اما یه طلبه خواد این کارو بکنه، این خلاف مروت است، از عدالت هم میفته. چرا؟ بلکه این تخمش کسن حرامه یا حلاله؟ جواب اینه که برای کی داری میگی؟ حلال است برای توده‌های مردم، حسنات الابرار همون سیئات المقربین، برای توده‌های مردم هیچ اشکال نداره. اما طلبه ای که شأنش اومد بالاترا، زیبنده ی اون نیز، این خلاف این لباسه. خود بیننده اما عوام مردم که نگاه میکنن میگن این طلبه نیست. و اینا رو باید دقت بکنیم. یه موقعی سوار موتور شدن رو یه کسی همجا اصفهان ها یه طلبه بود سوار موتور شدن بهش میگفتن خلاف مروت کن، ما اینقدر سوار میشیم تا عادی بشه دیگرانم و کم کم میکن، بعد میگو قوم سوار میشن. نیست خوب میگیم الان خود ما که قوم میریم تعجب میکنیم، زمین یا تلم جزه موتور میرونه با عوام مامه، یعنی شأن لباس رو برده پایین. اما علای حال چی بگیم؟ میگیم در قوم چون دیگه یه عده از عدالت افتادند و تموم شد، حالا برای بقیه دیگه اشکال نداره چون دیگه مردم عادی میدونه. اما تو اصفهان چی؟ شما حاضری خط شکن باشی و من با 50 تا دیگه این کارو میکنی، ما 50 نفر از عدالت میفتیم تا دیگران عادی بشه براشون. خب بس تو همین 50 تا اولیه قوم، اون 50 تا اولی کی بوده؟ شما بیاد اینا به من معرفی بکنه. اون 50 تا اول اشتباه کردن، اون 50 تا اول خودشون میگفتن ما اشتباه نمی کنیم.
تو
بحث دقت کنی حالا بذار نرید سر یه جنیه. میگم اون 50 تا خودشونو مقصر نمیدونستن، 50 تا اولی اونه که شروع کردن دا متاسفانه حالا نمیدونم کسی نهیشون نکرده چی بوده، من اینا نمیدونم، نمیخوام واقعیت رو بگیم، شما اطلاع نداریم 20 سال پیش چی بوده 10 سال پیش چی بوده. اما یه عده‌ای که نمیفهمیدن حسنات الابرار سیئات المقربین سوار شدن، خودشون از عدالت انداختن، اما خودش قبول نداشت از عدالت افتاده است، خودش ممن عادل و همین خطای او سبب شد که کم کم راه شد. حالا تو بس تخمش هم همینطوره، اطلاعات شروع کنن از حالا تخمه بشینن و اینقدر تو کوچه و بازار این کارا بکنن تا عادی بشین. خب بس اینه که این اولیا این 20 تا 30 تا 50 تا این عددش من کار ندارم، نه که اول میخوان کارو بکنن تا عادی بشه، این از عدالت میفتن. دلیلش چیه؟ همین عقلی که داریم میگیم، میگم به اندازه که عقلت میفهمه دا مسئولیت داری، شما به خدا نزدیکتری، به اندازه که میفهمی به همه اندازه هم باید مراعات بکنی. این یه بحث چی؟
لباسشون رو بعضی روحانیان بعضی کنم از هم بکشن کنم از هم بکشن
باید بگیم که وهن لباس بکنه، همطور نگه کن یخ میکنه لباس رو، اما جایی هست که افراد نمیشنسن میشه کار میکنن، این فرد معمولی نه، این ضربه به لباس نزده، اما یه چه لخش قومشه، یه بار این طوری میاد یه طوری میاد، افراد میگن چرا یه همچینه، برید اونجایی که نمیپسندن چرا ضربه دارت میزنه، برید ملاحظه اینو بکنه. یه موقعی طلبا میخواستن سینما برن، یه فیلم خوبی رو تو سینما گذاشته بودن همجا چهار با اومدن به ما گفتن، گفتن خیلی ها گرفت از عدالت افتادیدن. وقت بعضی ها که هنوز نمی فهمیدن گفتن یعنی چه؟ چرا از عدالت می افته؟ مگه چه اشکاله؟ یه فیلم خوبه است. یعنی هنوز بعضی تو خود حوزه متوجه این نکات نیستن تا چه سر به بیرون. بعد معمول مسئولش رو باش برخورد کردم تو مرکز مدیریت، گفتم بنده خدا سرت نمیشه اینجا نشسته اینجا تصمیم میگیری طلبه برن تو سینما، میدید طلبه با لباس هم افراد بیننده چی فکر میکنن، چی میدونن که اینجا حالا درست تابلو شد نگاه میکنن میدونن چی، اما اصلا شأن لباس این نیست. بدتر از اون اینکه شب جمعه هم بود، این درک چقدر پایینه که شب جمعه ای که بهترین شب هفته است، حتی روایت میگه از شب عید فطر و قربان بالاتره، شب جمعه ارزشش اینه تو روایت میگه، خیلی ارزش بالایی داره، ولی ما عادیش میگیریم. روز جمعه رو میگه سید الایام، تعبیر روایت، من روز جمعه بخوام یه گناهی مرتکب بشم با روز شنبه خیلی تفاوت میکنه. طلبه باید اینا رو بدونه، اما خب طلبه نمیدونه، اطلاع نداره، نه شب و روز جمعه رو میفهمه ارزشش، نه شأن لباس رو میدونه ارزشش، وقتی اینا هیچ نداره راحت گیر برو سینما، ما فیلم هماهنگ کردیم مجانی با خانوادتون برید اونجا. گفتم وای گرفتید پس بدونید از عدالت هم میفتید، کارت حرامه بنده خدا. میگه حرمت شاخ و دام داره، حتی به شاخ دا جزه بگه حرام، این دیگه حرام هم همینه که داری ضربه میزنی به لباس، خب نداری ضربه بزنی، این لباس رو پوشیدی که شما زینت لباس باشی، همتی که لباس هم زینت منه. خب اینم یه بحثه که حرف خیلی داره. یه بحث دیگه هم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینم باید اینجا اضافه کنیم، اینم از بحثای خیلی خوبیه. خدای متعال هر کسی به اندازه وسعش تکلیف کرده. من اینجا میگم وسع عقله، نمیدونم مفسرین گفتم یا نه، اما اینو اضافه میکنم اینجا، حالا این تفسیر اینطوری بگیم. هر کسی به اندازه وسعش، میگن آه شما چقدر میفهمی، وسع شما اینه. شما میگی من پارسال 10 درجه میفهمیدم، امسال به خاطر کلاسای درسی که رفتم و کتابایی که خوندم و استادایی که دیدم 10 شده 12، بیشتر میفهمم. خیلی خوب، حالا که بیشتر میفهمی بیشترم تکلیف داری. و فکر میکنم همینه که نماز شب برای پیامبر واجب بود. چرا؟ چرا واجبه؟ ولی وسع او یه چیز دیگه هست، اون عقل 100%، عقل کله. اینه. حالا از اون بیان بیرون، بیان داستان حضرت یوسف رو بگم. یعنی این هم تو ذهنتون اگه دور بزنید تو قرآن، اینا بشر مشخصه. اینا میگید ناز شب برای چی برای پیغم واجبه؟ اگه نخونن سقوط میکنن، غیر منم که اگه نخونن سقوط نمیکنن. شما عقلم کمه. حضرت یوسف سلام الله علیه به هم زندانیش گفت اذکرنی عند ربک، قرآن میگه نسیه، یه فراموشی کرد، فراموش کرد ذکر ربش را، خدای خودشو فراموش کرد. به خاطر همین فلبس فسجنه بزعسنین، بزعسنین ظاهرن 9 سال، بعضی 8 گفتن 7 گفتن، ولی 9 سال تو زندان خدا حبسش کرد. اضافه تر بنابونو که آزاد میشه بره پیش پادشاه بگه یوسف آزادش کن، اونم مثلا یادش رفت. 9 سال بعد آن یوسف همچون تو زندامون 9 سال، برای چی؟ داره جریمه میشه. گفت چرا از غیر خدا تقاضا کردی؟ خب از غیر خدا که همه ما داریم تقاضا میکنیم. اما خب از اون پیغمبر الهی انتظار چیز دیگه بود. حالا من یه تفسیری هم دارم توی این آیه، توی آیه یوسف. اون موقع ظاهرن گفتیم تو تفسیرش، حالا بذارید باز تکرار بکنم یا ببینم نظر شما چیه. این که یوسف از واسطه تقاضا کرد، مفسرین ایراد میدونن و میگن باعث شد 9 سال. به نظر من اینطور نیست. اتفاقا تقاضای از غیر یه بحث عقلاییه. حالا مثلا شما دارید میرید بیرون، خب من نمیتونم بیام، خب به شما میگم میری بیرون این کار رو برای من بکن، یه پیغام در خونه بزن و بچه من بده، چه اشکال داره؟ به شما نگم و بگم خدایا تو پیغام برسون. خلاف عقل که نیست که، اگه خلاف عقل باشد خلاف شرع هم هست. اگه من به شمایی که دارید میرید بیرون و من خودم اینجا محبوسم، گفتم مثلا برو به فلان عالم این پیغام بده، برو در خونه بذار بچه و اینه بود، اشکال کجاش اشکال داره؟ به اعتقاد من یوسف تا اینجاش اشکالی نداشت کارش. اشکال یه چیز دیگه هست که البته به اعتقاد من، حالا ممکن منم اشتباه بکنم، مفسرین صحبت منو نگفتن. مفسرین همونی که تو ذهن شما هم هست و میگن صرف این که از غیر خدا کمک خواست چوب خورد. بنده معتقدم استفاده از غیر خدا اگه او غلایی باشه چوب نداره، اصلا اگه استفاده نکنه باید چوب بخوره. عقلش میگه خب بگو، نمیگه چون نگه یه چوب میخوره، میگه حالا که نگفتی پس بخور بمون تو زندان. اشکال خوب دقت کنید، من بین افراط و تفریط میگم. همین بحث زندان ها مثال زن، بقیه شم همینه. استفاده از ساعت برای بیدار شدن شب و این چیه که مرتب اینا گفته میشه که ما آیا از این ابزار استفاده بکنیم یا نکنیم و بگیم خدای تو ما رو بیدار کن. عرض من اینه، اگر کسی به غیر خدا که رو میزند او رو مستقل در تأثیر بداند، یعنی یه لحظه غافل بشه که خدا اصل است و این آقا فرعه، این نباشه تو ذهنش، بلکه اون شخص رو مستقل بدونه، این چوب داره، چوبش مال اینه. لذا تو آیه یه نسی از ذکر ربه، حالا تعبیر ممکنه شعار من بکنم، من این آیه رو که دیدم یه اقدام مطمئن شدم که همین نظر درسته، نه اون نظری که تو کتاب ها آمده. ببینید گفت یوسف به اون برادر زندانی، اما نسی از ذکر ربه، فنساه و شیطان ذکر ربه، این سایش، ببینید فراموش کرد یاد خدای خودش رو. من دارم اضافه میکنم و باز نمیدونم این که دارم میگم، چون کسی صحبت منو نگفته، یه مقدار واهمه دارم از گفتنش، اما عقیده یا اشتباه خدا ببخشید منو، شما بهمون ایراد بگیرید، بگید نه اینطور نیست. اما تقریبا همه مفسرین هرچی من دیدم اونو میگن، میگن صرف این که به غیر خدا رو زد و ازش تقاضا کرد چوب خود، این باید از خدا تقاضا میکرد که خدای من رو نجات بده. حالا همه رو میگن دیگه، حالا فعلا یک شو بگیم، این یکیش اینه که وقتی که تقاضا کرد از غیر، خدا رو فراموش کرد، چون فراموش کرد او رو مستقل میدانست، این باعث چوب خوردنش. و الگه تو اون لحظه میدونست که خدا همه کار است، به این میگفت شما هم که میری بیرون تو این کار رو برام بکن، و میدونست که از خدا صادر میشه. ما الان وقتی پیش پزشک میریم، پزشک مستقل میدونیم، اگه مستقل بدونیم چوب میخوریم، اما اگه مستقل ندونستیم باید بریم پیش پزشک، نه اینکه نریم و بگم خدای تو شفاهم بده، خدا میگه برو پیش پزشک. کار عقلایی رو من نباید ترک بکنم، عقل میگه برو پیش متخصص، فقط دقت بکنم وقتی رفتم انساه و شیطان ذکر ربه نباشه، وقتی میرم پیش پزشک بسم الله رو بگم. به اعتقاد من اینه که یه لحظه فراموش کرد خدا را و اون هم زندانش رو مستقل دانست، این به مقام نبوت یوسف نمیخورد، چوب خورد. و الگه خدا را همه کاره میدانست، اما گفت این رفیق من با اراده الهی میتونه مرا نجاتم بده، این یه کار عقلاییه، باید این کار را بکنه. و به اعتقاد من عکسش اگه نمیکرد چوب میخورد، یعنی خدای متعال میگه خب از ابزار ظاهری استفاده کن، از وسایل ظاهری، وسایل ظاهری چیه؟ اینه، این آدرت آزاد میشه، بهش میگه رفته بیرون این کار برمم، من هیچی نگم، اگه هیچی نگفتم اینم قابل چوب خوردنه. مثل همونه که مریض بود پیش پزشک نمیرفت، خدای متعال بهش خطاب کرد منم تو رو شفا نمیدم، برو پیش پزشک، اما رو مستقل ندون. حالا راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام یه جواب معلوم شد دیگه، که حضرت ابراهیم علیه السلام خدا را مستقل می دانست، این استقلالش رو به هم نزده بود، می گفت چون خدا ناظر بر من هست نیاز به گفتن من نیست که بگویم تا او بفهمه، اون داره میبینه، علمه به حالی حسب من سال. بعد میدونست که جبرئیل هم بخواد کمکش کنه زیر نظر خداست، لذا دست گذاشت رو اون گفت خدایا تو داری میدونی اینا رو، میخوای نجاتم بده میخوای نده، اون توی حالت خاصی بود. اما یادتونه من همون جا هم یه جمله اضافه کردم، گفتم آیا انسان دعا نکند بهتره و حرف حضرت ابراهیم بزنه یا دعا بکنه؟ گفتیم اهل بدعت مزار دعا میکنن. خب آیا پیامبر یا عزیزانشون وقتی دعا میکنن نمیدانن خدا علم داره؟ علمه به حالی هست میمن سوال، پس دیگه دعا نکنن. فکسشه در حالی که میدانن خدا علم داره اما گدایی خودشونو نشون میده. خب کم کم خیلی حرف زدیم، برگردیم سر صحبتمون و بگیم امام دلیل پنجم عصمت این شد که اگه امام معصوم نباشه و گناهی رو بکنه که دیگرانم میکنن، در این صورت رتبه امام پست‌تر از تمام امته و اینو کسی نمیتونه بپذیره. عمل یکی است، عمل امام داره یه دروغ میگه، اون امت هم داره دروغ میگه. عمل مثل همه، اما رتبه به اندازه عقل، چون امام عقلشون بالا داره رتبه میاد پایین. اینم دلیل پنجم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.